اما در قسمت نبایت ها دو نکته مهم وجود دارد، اشاره می کنم و آنگاه قسمت بعدی را تعقیب خواهیم کرد. نکته اول این است که از موضوعات بسیار جدی که استحضار دارید در قرآن حقا تأکید فراوانی بر اون دیده می شود، بحث صیانت و حفظ عرض و آبروی انسانها در جامعه است. می‌بینیم نوعاً در قرآن کریم در کنار اون جایگاه وجودی انسانها، جان و احترام نفس آدمیان، موضوعاتی پیرامون پاسداری و حراست از آبرو و عرض انسانها مطرح می‌شود و نوع این مطالب بسیار جدی و در یه عبارات خیلی قابل توجه و تکان دهنده گاه به چشم می خورد. توجه ویژه‌ای که قرآن به موضوع غیبت دارد، اجتناب از غیبت برای صیانت و حفظ اعتبار و آبروی آدمیان، نگاه خاصی که به اجتناب از بهتان و قول زور در قرآن دیده می شود که نباید چنین موضوعاتی در صحنه اجتماعی حیات اسلامی و انسانی وجود داشته باشد. کاملا اینها مشاهده می شود و روشن است. با توجه به این کلی که عرض می کنم، از موضوعاتی که به عنوان نباید در محیط خانواده و در اون نقشی که میانه به اصطلاح ارتباطی که میانه همسران دیده می شود در قرآن کریم همین مسئله است. یعنی اون تعدی خدای ناکرده بی انصافی در مسائلی که مربوط به عرض و آبرو و اعتبار همسر می شود. به همین خاطر یکی از موضوعاتی که در قرآن به شکل خیلی با تفصیل و به تعبیر عامیانه با آب و تاب مطرح می شه و خداوند به شدت هم با این قضیه برخورد می کند، آنجاست که یکی از زن و شوهر، مخصوصا مردان، به چه دلیل الان عرض می کنم این حدود رو می شکنند و حرمت و صیانت و آبروی همسرشون رو به بدترین شکل مورد اهانت و حجم قرار می دن. پس با این نگاه عرض کردیم که از نبایدهایی که در محیط خانواده طبق توصیه های قرآن باید جدی گرفت، حرمت نگاه نداشتن و تعرض به آبروی همسر است. شدیدترین و بالاترین موارد رو قرآن میگوید که دیگه موارد دیگه هم جای خودش مشخص و روشن داشت. آیه 4 سوره مبارکه نور، خداوند فرمود: من الذین یرمون المه صنات ثم لم یعتو به اربعت شهده فجلدوهم ثمانین جلده ولا تقبلو لهم شهادتن ابدا و اولای که هم الفاسقون. آن کسانی که مورد رمی قرار می دهند، رمی در خود لغت به معنای زدن با سنگ است، کسی رو با سنگ پراندن، راندن. اما معنای این که اینجا معنای مجازی و کنایی که اراده میشه سنگ زدن نیست، بلکه سنگ کلام و تیر تهمت است. به بیان امروزی ما، خداوند گفتگوی ترور شخصیت رو مطرح میکند. آن کسانی که با تیر اتهام به سوی زنان نثار میکنند و جسارت و حالت این چنینی میکنند. خب این محصناتی که در اینجا وجود داره به اصطلاح ظاهر اسم مفعولی است، اما جهت عددی معنای اسم فاعل داره. یعنی محسن با صاد نباسی نیست، از ماده احسان نمیاد. محسن با صاد به معنای اون کسی که درون نقطه امنی و حسنی و پناهگاهی وارد شده است. حسن چیست؟ خود ایمان حسن است، اسلام حسن است، ازدواج حسن است، عقل حسن است، بلوغ حسن است، اون پنج نکته رو در اسلام میگن خصوم، میگن حس، یعنی امتیازاتی که وقتی داده شد به دنبال اون مسئولیت می آید. اینا رو میگن حس، یه مسئولیت و امنیتی می بخشد و در این حال یه مسئولیتی هم پای اون خواهد اومد. اسلام، ایمان، بلوغ، ازدواج، عقل، این پنج مسئله. کسانی که رام نمی کنند زنان محسنه مؤمنه مسلمان را، یعنی اینها به تیر اتهام می زنند. چه اتهامی؟ اون چه در تفسیرهای شریف دیده میشه و طبق آیات بعدی هم می بینیم، ادامه خود آیه هم جریمی که تعیین می کنه مشخص این جریمه مربوط به چه عملی است. این اتهام ناشایست جنسی است، یعنی اگر مردی به زنی اتهام ناروای جنسی می زنند، تهمت ادب و امانت جنسی رو وارد می کنند. ثم لم یأتوا بأربعة شهدا، نمی تواند چهار شاهد قائم کند. خب مطلب خیلی جدی است. ببینید در مسئله مانند قتل، آدم کشی، دو شاهد در اسلام کفایت می کند. یعنی اگر دو نفر شاهد بدن که این فرد رو که شاهد باشن شهادت بدن، برای قاضی در محکمه حقوقی از جهت شاهد کفایت می کنه. اگر دو تا شاهد کافی و عادلی باشند کافی است، بسنده می کند قاضی. اما در مسائل جنسی چه نکته‌ای در اسلام وجود دارد که حضور چهار شاهد رو قرآن مطرح می کنه، نه دو شاهد؟ آیا گمان نمی کنید این به خاطر حساسیت مسئله و صیانت بر اعتبار و آبروی زنان، مردان و محیط خانواده باشد که مسلمان این چنینه؟ یعنی به گونه این سخت گیری می شود که این کار اصلا به محکمه قضایی کشیده نمیشه، چون حضور چهار شاهد عملی نیست. کجا چنین مسائل انحرافی با حضور چهار شاهد عادل ممکنه شکل بگیره؟ سمنم یعتو برمعت شهدا فجلدوهم ثمانین جلده، اگر مردان چنین جسارت و تهمتی رو میزنند و نمیتوانند ثابت کنند، استحقاق 80 تازیانه شلاق رو دارند. این حد شرعی اسمه حدی است که این رو در فقه فقیه ها میگن حد قذف. 80 تازیانه باید این مورد جریمه قرار بگیرد کسی که چنین کاری رو انجام میدهد. ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، چنین انسانی از اعتبار حقوقی هم ساقط میشه شخصیتش، دیگه فرداها در محاکم قضایی هم از اون سخنی رو نمیشنن و دیگه این عادل نیست که شهادتش رو قبول کنن در هیچ کجا، بلکه با اولئک هم الفاسقون، چنین انسانی که حیثیت و اعتبار دیگران رو زیر پا میگذارد و این حدود رو میدرد، این انسان فاسق است. اولئک هم الفاسقون. خب از کردم که این ممکنه کنفینی باشه، هم مردی به زنی چنین جسارتی رو میکند هم زنی به مردی، اما قرآن تهمت زننده رو مردان مطرح میکنه به دلیل اینکه نوعا این امور بیشتر توسط مردان عمل میشود، نوعا مردان هم که این اتهامات رو بیشتر به همسرانشون وارد میکنن، به زنان وارد میکنن. بزن از باب اون اکثر و اون قلبه این که وجود داره در این جهت، خداوند تأکید رو بر مردان وارد میکنه، ولی اون که کلیست حکم اگر زنی همچنین کنند باز همون جریمه وارد میشه. خب این جمله گفته شد و بعد هم مانند همه جا که باب امید رو میگشاید، حضرت باری تعالی فرمود الا الذين تابوا بعد ذلك و اصلحوا فان الله غفور رحیم، مگر اینکه به خود بیان دست از این بی حرمتی ها و بی ادبی ها و جسارت ها بردارند و خداوند فرصت به اینها میدهد اینها برگردن اصلاح کنن کارشون رو، ذات حق غفور رحیم است. این نکته بسیار مهم نیست که در اوج این مورد ما رو من مطرح کردم، اون صیانت و پاسداری از حرمت و اعتبار زنان در محیط خانواده توسط مردان، در محیط اجتماع توسط کلی جامعه، این یه بحثی است که در این آیات شریفه موج میزنه و کاملا مشاهده میشه. البته این آیه که من گفتم آیه 4 و آیه 5 سوره مبارکه نور بود، آیه ششم، آیه هفتم، آیه هشتم، نهم، دهم. چهار آیه بعدی هم بنایی در ادامه همین بحث هست که من دیگه وارد اون آیات نمیشم، چون اگر بخوایم اونها رو بگیم باید بحثای دیگه رو هم مطرح کنیم. فقط کلش رو بدون آیه بازگو میکنم عزیزان، ممکنه مراجعه بفرمایید و آیات رو یه نگاهی بفرمایید، آیه ششم تا آیه دهم رو. گاهی در مواردی با این که اصل این است که نباید چنین چیزی وجود داشته باشه، گاهی خدا ناکرده مصیبتی دامن خانواده ای رو میگیرد و ممکنه واقعا چنین مسائلی پیش بیاد. یعنی واقعا ممکنه یه ناامنی های اخلاقی و جنسی در محیط خانواده دیده بشه. اونجا رو چه باید کرد؟ اونجا رو به چه شیوه شریعت برخورد میکنند؟ بله، در اون صورت میبینیم که در اسلام این بحث مطرح میشه اگر واقعا چنین شرایطی پیش آید، و دیگه طبعا هم بحث تعهد و امنیت به همسر و محیط خانواده است نسبت به دیگران نیست که مثلا به یه مرد بگن به تو ربطی ندارد، نه، این محیط خانوادگی خودشه و همسرشه و اون تعهدشه. از اون طرف هم بحث شاهدی در کار نیست و نمیتواند چیزی بگد و اون حفظ کرامت و آبرو و اعتبار هم در جای خودش محفوظ. اینجا یه قاعده این رو میشه، قانونی میاد تحت عنوان قانون لعان. کلمه لعان، لام عین، از همون ماده لعنت، لعان. یعنی در این صورت از جهت حقوقی طبق خود این آیات شریفه مرد میتواند چهار شهادت بده، مثل اینکه یعنی چهار بار نقش شاهد رو ایفا میکنه، یعنی میتواند به عنوان چهار شاهد بنشیند و به دنبال اون یه قسم هم میخوره. عکس اون هم هست، یعنی مرد این کار رو انجام میده و میگه چنین مسئله رو من دیدم و چنین اتهامی وارد شد. زن هم میتواند چهار مرتبه رد کنه، پاسخ بده و رد کنه، و اون هم یه سوگندی میخوره که اگر من مثلا خلاف کنم لعنت خدا بر من یا غضب خدا بر کاذب، طبق آیات که ملاحظه خواهید کرد. بعد در این صورت اگر چنین مسئله پیش آمد، این زندگی که اینقدر دیوار امنیت بین اون سست باشد و از میان برداشته باشه، دیگه در اسلام توصیه به ادامه این همسری نمیشه. اگر چنین شرایطی پیش آمد و زن و مرد این کار رو و این به اصطلاح بی احترامی رو نسبت به یک دیگر انجام دادن، اینجا از مواردی است که در اسلام در حکم طلاق است. این حکم طلاق داره، لعان حکم جدایی داره. خب این همون نکته است که دیگه اون اوج کار رو خداوند بازگو میکند و به نوعی اون بحث حمایت اخلاقی در این آیات 4 تا 10 سوره مبارکه نور کاملا مشخص میشه. آخرین نکته این که در حکم نباید من عرض میکنم و این قسمت تمام خواهد شد و بحث بعدی رو شروع میکنیم، یه بیان کلیست که این برای همه آحاد جامعه است، اما در این حال چون این بحث رو ما داریم الان بازگو میکنیم، در اینجا هم کاملا جایگاهی دقیق و مطلوبی داره. و اینه، در آیه 24 سوره مبارکه توبه خداوند یه بیان کلی رو مطرح میکنه. پیامبر بگو قل این کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، بگو پیامبر اگر پدرانتون، فرزندانتون، برادرانتون و ازواجکم و همسرانتون و عشیرتکم و خاندان و کسان شما و اموال اختلفتموها و اموال و سرمایه هایی که جمع میکنید و تجارت هایی که به اون دلبستگی دارید و تجارتون تخشون کسادها و مساکن و ترزانها، منازل، اون ابزارهای زندگی که به اون دلبستگی دارید، احب به الیکم من الله و رسوله، اینها محبوب ترن برای شما و جایگاه بالاتری دارن از خدا و رسول و حکم خدا و رسول و جهاد در راه خداوند و تلاش در راه خداوند، فتربصوا حتی یأتی الله به امره، پس در انتظار باشید که امر خداوند به سوی شما خواهد آمد. تربص در قرآن به انتظار منفی گفته میشه، انتظاری که پایان اون خطر است. فتربصوا حتی یأتی الله به امره، در انتظار باشید تا فرمان خداوند بر شما فرو باید و الله لا یهدی القوم الفاسقین، و خداوند جماعت فاسق رو هدایت نمی کنه. نکته مهمی که در این آیه وجود داره به این آخرین، یعنی اون دیگه مرز جدی این بحث نبایده، اینه که با تمام محبت، با تمام گرمی، با تمام صمیمیت و با تمام حرمت و احترامی که میان زن و مرد در محیط خانواده وجود دارد، مرز این محبت تا جایی است که اختلال به محبت خداوند وارد نکند. اگر این حدود احترام و اعتبار و محبت به مرزهای الهی کشیده شد و بحث انتخاب شد بین این که خدا باشد یا همسر باشد، این دیگه اونجا جایی است که نباید اصلی به صحنه میاد و نباید و نمیتوان تقدم داشت همسر را، شوهر را و زندگی را به قیمت اسیان، تمرد و مقابله با خداوند سبحان. اگر اینها برای شما محبوب ترند، پس در انتظار باشید که عقوبت الهی دامانتون رو خواهد گرفت و پایان خوشی در انتظارتون در دنیا و آخرت نخواهد بود. دیگه این مرز نهایی رو قرآن در این آیه 24 مطرح میکنه. یکی از اون موضوعات دیدید که از ازواجکم همسران است، یعنی اون رابطه همسری و اون نقشی که یه زن مسلمان در همسری دارد، حدود اون در قرآن کریم مرزهای محبت الهی است. اگر این تعارض داشته باشه، اگر این ناهمگونی با این جهت داشته باشه، اینجا جاییست که قرآن میگوید وظیفه خودتون بدانید و جدی در برخورد ما خودمون باشید و بدانید چه نمیتوانید مقدم بدارید زندگی را و تعلقات دنیایی خودتون رو بر محبت خداوند و بر انتخاب الهی.